درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما امروز با یکی دیگر از دروس شیرین و جذاب تاریخ در خدمت شما هستم. درس امروز ما درباره دو تمدن باستانی و مهم، یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین هست. این دو تمدن گنجینه از دانش، هنر و فرهنگ بشری را به یادگار گذاشتند. پس با ما همراه باشید تا از داستانهای شگفت انگیز این تمدن ها لذت ببرید. فصل سوم، درس دوازدهم، موضوع درس تمدن مصر و تمدن بین النهرین، که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو داوری میکنیم. در پایان این درس شما میتوانید مشخصات تمدن مصر و تاریخچه مختصر آن را بیان کنید، موقعیت جغرافیایی و قدامت تمدن بین النهرین را توضیح دهید. خب این اهداف درس بود. میریم سراغ مرور بر درس گذشته. خب در درس گذشته درباره بامیان و یفتلی‌ها خوانده. درباره بامیان، مرکز عقیدتی و فرهنگی امپراتوری کوشانیان صحبت کردیم و گفتیم بامیان با داشتن آثار تاریخی مانند مجسمه‌های سلسال و شمامه، یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود. این منطقه در مسیر راه ابریشم اهمیت زیادی از لحاظ اهمیت اقتصادی اهمیت داشت. و همچنین درباره یفتلی‌ها یاد گرفتیم که پس از دوره کوشانیان با قدرت رسیدند. شاهان یفتلی مانند ایفتالیتو و تورامانا امپراتوری خود را از بدخشان تا شمال هند گسترش دادند. مذهب یفتلی ها آفتاپرستی بود و کتیبه ها و سکه های آنها این باور را نشان می دهد. خب درس جدید خود آغاز می کنیم در مورد تمدن مصر. گفته آیا در مورد تمدن مصر معلومات داره یا خیر؟ خب این موضوعی هست، سوالی هست که در اخیر درس به سوال خواهیم رسید. خب گفته میتونیم که کشور مصر در آفریقا واقعیت دارد و مورخان به این باور هستند که دریای نیل عامل مهمی در ایجاد مدنیت بشری در مصر هست و در عصر باستان مردم مصر توانستند برای اولین بار خط تصویری ایجاد کنند. در کدام است؟ در عصر باستان مردم توانستند برای اولین بار خط تصویری ایجاد کنند که در این خط چکار بود؟ هر علامت برای یک بیان و یا گفتاری تعیین شده بود. خود یونانی ها همین خط تصویری رو به چی نام یاد میکدن؟ به نام هیروگلیف یاد میکدن. خود هیروگلیف چی معناسته؟ به معنای حکاکی مقدس میباشد. خب گفته میتونیم که پاپیروس یا خود پاپیروس، نام پاپیروس از گیاهانی گرفته شده که در کنار دریای نیل میروید. یعنی در کنار دریای نیل این گیاه چکار میشه؟ روش میکنه و برای نوشتن این خط زیاد به کار میگیرم. یعنی برای نوشتن همین خط چکار میکنه؟ از این پاپیروس زیاد استفاده میکنه، از این گیاه پاپیروس. و هنر معماری در مصر یکی از عجایب جهان باستان شمرده میشه. بزرگترین هرم در مصر به چی نام هسته؟ به نام خوفو هسته که در زبان یونانی خیوپس یا کیوپس گفته میشه. این هرم به مدت 20 سال امار گردیده هست. مدت زمانی که این هرم در برگیشت چند سال هست؟ 20 سال. خب گفته میتونین که مصری ها شاهان خود را فرعون یا خاندان بزرگ میگفتن. مصری ها شاهان خود چی میگفتن؟ فرعون یا خاندان بزرگ. در مصر قدیم از خانواده باستان تا دوران سوم فرعون ها 19 شاه یا فرعون حاکمیت داشتند که مصری ها روابط تجاری وسیع با همسایگان خود داشتند و همچنان موجودیت سنگ های لاجرد افغانستان در خزائن فرعون های مصری تقریبا حدود 3000 سال قبل از میلاد به مصر رسیده بود که همین ثبوت برای این مطلب هسته. خب آخرین فرعون مصری به نام پسماتیک بود که توسط اخامنشی ها در سال 525 قبل از میلاد ایچکارمش سقوط میکنه. اخامنشی ها توسط یونانی ها در سال 336 قبل از میلاد سقوط داده میشن. پس اخامنشی ها توسط کی ها سقوط داده میشن؟ توسط یونانی ها. و یونانی های مصری توسط رومی ها قرقب زده میشن که سرانجام رومی ها هم توسط سپاه مسلمین در قرن هفتم میلادی چکارمشن؟ شکست میخورن. خب بحث بعدی ما در مورد تمدن بین النهرین هسته. سوال آمده با قدیمی ترین تمدن در بین النهرین آشنا شوید. خب گفته میتونین که حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات به نام بین النهرین یا میان رودان میگن. پس حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات چین به نام چی یاد میکنن؟ به نام بین النهرین یا میان وردان یاد میکنن که مورخان به این باور هستن که قدیمی ترین تمدن در بین النهرین ایجاد شده و به دلیل اینکه کناره‌های دریای دجله و فرات زمینه خوبی برای انکشاف و رشد تمدن داشت، تعدادی از باستانشناسان به این عقیده هستند که طوفان نوح علیه السلام در بین النهرین واقع شده که قدیمی ترین محل در بین النهرین به نام چی یاد میشه؟ به نام تل حسونا یا تپه حسونا یاد میشه. خب گفته میتونین که تپه حسونا 5000 سال قبل از میلاد یک قلعه بزرگی بوده که ساکنانی و بازارت آشنایی داشتن و تمدن جدیدی به نام تمدن سومری ها ایجاد کرده بودن که در اونجگاه در همین تمدن سومری ها برای اولین بار چکار کردن؟ خط و کتابت به وجود آوردن و خطی که این سومری ها به وجود آوردن به نام خط میخی یاد میشده. به چی نام یاد میشده؟ به نام خط میخی. خب همین سلسله شاهان، در کل سلسله شاهان یعنی یکی از محلهای دیگر تاریخی در بین النهرین خود آشور هسته. یکی از محلهای دیگر تاریخی در بین النهرین به چی نام یاد میشه؟ به نام آشور یاد میشه و اولین شاه آشوریا به نام سارگون اول یاد شده که او حدود 900 سال قبل از میلاد شهر اور در دست میگیره. خب حالا گفته میتونیم که این سلسله شاهان تا قرن هفتم قبل از میلاد در بین النهرین ادامه داشت که از شاهان اودیار ما میتونیم آشوربانیپال نام ببریم و همچنان که او ساحات وسیر در اختیار داشت و چندین بار با ایلامیان درگیر شد و بر آنها پیروز شد. خب بابل یکی از شهرهای بین النهرین هست که مورخان در کل دوران حکم روایی شاهان بابلی به سه مرحله تقسیم کردند. به چند مرحله تقسیم کردند؟ به سه مرحله. مرحله اول حمورابی ها هستند. مرحله اول حمورابی ها هستن که خود حمورابی ها برای مردم قانونی وضع کردن که در او قانون موارد در مورد مجازات مجرمین تا دستور عمل ها برای زراعت و مسافرت در سرزمین حمورابی ها گنجانده شده بود. یعنی یک قانونی وضع کردن که داخل از او قانون هر موضوعی که میخواستن درش کردن که از جمله از مجازات گرفته تا دستور عمل های برای زراعت و مسافرت همچین موضوعات. مرحله دوم مرحله چی هسته؟ قوم کاسیا هسته که این قبیله حمورابی ها چکار میشه؟ مرحله دوم کاسی ها قبیله حمورابی ها سقوط میدن و تا 500 سال بر قلمرو بین النهرین حاکمیت داشتن و همچنان اینا شهرهای بزرگ بین النهرین و بدون از بین النهرین تحت حاکمیت خود داشتن که شهرهای ایلام و شوش نیز اینا گرفته بودم که بالاخره در قرن 11 قبل از میلاد باشندگان شهر ایلام در یک حمله نیرومند دولت کاسی ها چکار میکنم؟ سقوط میدم. و مرحله سوم، مرحله سوم کلدانی ها هستن که مرحله سوم بابل از زمان به قدرت رسیدن کلدانی ها شروع میشه که در این زمان یک افسر نظامی کلدانی ها به نام نبیولاسر در آغاز قرن ششم قبل از میلاد ای بر بابل حاکم هسته که آخرین شاه این سلسله به نام چی میشه؟ به نام بختالنصر یاد میشه. آخرین شاه سلسله کلدانی ها به نام بختالنصر یاد میشه که ساحات میتونیم بگیم که اینا به نام بختالنصر یاد میشه که ساحات یهودیه فلسطین تحت کنترل خود آورده بودن و بعد از بختالنصر حاکمیت کلدانی ها توسط اخامنشی ها سقوط داده میشه و به تعقیبی و ساسانی ها در قرن هفتم میلادی توسط مسلمانان به شکست مواجه میشن. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم به صورت خلاصه درس جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن مصر یکی از پیشرفته ترین تمدن های باستان بود که در کنار دریای نیل شکل گرفت و همچنان مصری ها اولین خط تصویری ایجاد کردند و معماری شگفت انگیزی مانند اهرام مصر به وجود آوردند و همچنان فرعون ها به عنوان شاهان مصر روابط تجاری گسترده‌ای با دیگر مناطق داشتند و آخرین فرعون مصر توسط اخامنشی ها سرنگون شد. درباره تمدن بین النهرین خواندیم و گفتیم که قدیمی ترین تمدن بشری در منطقه بین دو رود دجله و فرات شکل گرفت که خود سومری ها با عنوان اولین تمدن این منطقه خط میخی اختراع کردند و دستاوردهای بزرگی در زراعت و معماری داشتند. تمدن بابلی ها با قانون حمورابی ها شناخته میشد، در حالی که آشوری ها و کلدانی ها نیز سهم بزرگی در تاریخ این منطقه داشتند. سقوط این تمدن ها توسط اخامنشی ها و بعدها توسط مسلمانان رقم خورد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. خب برای از این که مطمئن بشون شما موضوعات گرفتیم، یک فعالیت صنفی داریم انجام بدیم. سوالات میخوانم، میشه شما گوش بدیم و پاسخ صحیح ارائه بده. خب سوال اول، چرا نیل در شکل گیری تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ چرا رود نیل در شکلی تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ آفرین. نیل با فراهم کردن آب، خاک حاصلخیز و امکانات زراعت شرایط مناسبی برای ایجاد تمدن فراهم کرده بود. سوال دوم، خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی داشت؟ خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی هایی داشت؟ بله، هیروگلیف نام داشت و هر علامت آن بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و پاپیروس نوشته می شد. پس پاسخ چی می شه؟ هیروگلیف نام داشت. خط تصویری که مصری ها ایجاد کردن به نام هیروگلیف بود که هر علامت یا بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و یا پاپیروس می نوشتن. و سوال سوم، قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ بله، شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. شامل چی بود؟ شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. برای فعلا میره سراغ کارخانگی. کارخانگی سه سوال هست، سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، در مورد خط مصری چه میدانید؟ در مورد خط مصری چه می دانید؟ سوال دوم، در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. و سوال سوم، موقعیت بین النهرین در کجا است؟ موقعیت بین النهرین در کجا است؟ خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی ما درباره تمدن فارس خواهد خواند که یکی دیگر از تمدن‌های باشکوه و باستانی که تأثیرات عمیقی بر تاریخ جهان گذاشته است. خب در پایان این درس امیدوار هستم شما از این سفر دنیای باستان لذت برده باشیم و تاریخ پلی است که گذشته با آینده متصل میکنه. با دانستن آن ما میتونیم دنیای بهتری بسازیم. تا درس دیگر، سلامت و موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان گرامی. امیدوارم روز خوب و پرباری سپری کرده باشید. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یکی از درس‌های جذاب تاریخ همراه شما هستیم، جایی که قدم به دنیای شکوفه انگیز چین می‌گذاریم. این سرزمین کهن تاریخ و تمدنی دارد که هر گوشه آن پر از درس‌ها و عبرت‌هاست. پس با ما همراه باشید تا در این سفر تاریخی اطلاعات ارزنده به دست آورید و از شکوه چین در قرون وسطا و جدید آگاه شوید. فصل پنجم، درس سیزدهم، موضوع درس چین در قرون وسطا و جدید که شامل صفحات 59-62 کتاب شما میشه. اهداف درس. شاگردان عزیز، شما در پایان این درس با تاریخ و تمدن چین در دوره‌های مختلف آشنا میشوید. همچنان تأثیر حکومت‌های شاهی بر توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی چین را درک می‌کنید. نقش مغولان و اروپاییان را در تاریخ چین می‌شناسید. مرور بر درس گذشته. در درس گذشته درباره روسیه در قرون وسطا و جدید آموختیم. دانستیم که مغول‌ها حدود 250 سال در روسیه حکم روایی کردند و نهایتاً با تلاش شاهزاده ایوان سوم شکست خوردند و همچنین درباره پتر کبیر خواندیم که گفتیم پتر کبیر با قوانین سختگیرانه خود اصلاحاتی در روسیه ایجاد کرد و همچنان درباره کاترین کبیر خواندیم و گفتیم که کاترین کبیر توجه ویژه‌ای به هنر و علم نشان داد. اکنون از روسیه به سوی شرق می رویم تا تاریخ چین را بررسی کنیم. شروع درس جدید. روسیه در قرون وسطا و جدید. خب شاگردای عزیز، گفته می تانید که کشور چین در دوره قرون وسطا دارای تمدن خاصی بود که در این دوره چندین سلسله شاهی بر سرزمین چین حکومت کردند که از جمله میتونیم سلسله های مذکور، سلسله تانگ نام ببریم، سلسله سونگ، سلسله مینگ. این است در کل سه سلسله شاهی بودند که بر سرزمین چین حکومت کردند که در زمان حکم روایی تانگ کشور چین از هر لحاظ پیشرفت نموده بود و علوم و همچنان هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و شهرهای چین بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. پس گفته میتونید که سه سلسله شاهی که بر سرزمین چین حکومت کردن سلسله تانگ، سونگ و مینگ بود که خود سلسله تانگ گفتیم در زمان حکم روای سلسله تانگ کشور چین از هر لحاظ رشد یا پیشرفت کرده بود، علم، علوم و هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و همچنین شهرهای چین که بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. خب گفته میتونید که شهر چانگان یا شانگهای پایتخت امپراتوری تانگ بود که بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت و خود شهر چانگان به یکی از شهرهای بین المللی مبدل یا تبدیل گردیده بود که شهر پکن در چین شمالی هم از اهمیت زیادی برخوردار بود. سلسله تانگ تقریبا مدت 288 سال بالای سرزمین چین حکومت کرده بودند و که بعد از آن سلسله سونگ روی کار آمد. پس گفته میتونید که شهر چانگهای به عنوان چی بود؟ به عنوان پایتخت امپراتوری تانگها بود که در این شهر بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت که به یکی از شهرهای بین المللی تبدیل گردیده بود که مدت حکومتی که سلسله تانگ در چین داشت مدت 288 سال بود که ای بر سرزمین چین حکومت کرده بود که بعد از سلسله سونگ ها چکار میشه؟ و بعد از سلسله تانگ سلسله سونگ هست که روی کار میه یا به حکومت میرسه. خب در زمان سلطنت سونگ گفته میتونید که چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین آن حمله میتونیم حمله قوم مغول‌ها بگیم، یعنی در کل قوم مغول‌ها بود که مغول‌ها از مغولستان بودند. در کل اینا در کل خود مغول‌ها از مغولستان حملات خودخور بالای چین اینا آغاز کرده بودند و در اوایل قرن 13 میلادی مغول‌ها در چین با قدرت رسیدند. حکومت مغول‌ها در چین حدود 100 سال طول کشید تا ای که سلسله مینگ روی کار آمد و مینگ‌ها توانستن مغول‌ها را از سرزمین خود بیرون کنند و سلسله مینگ‌ها قریب یا تقریبا 300 سال بر چین حکم روایی کردند که در این عصر علم و فرهنگ در چین رونق بیشتر یافته بود که در قرون وسطا اکثر مردم چین مشغول کشاورزی بودند و همچنان همین مردم با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته کشت و زراعت انجام می‌دادند. پس یاد گرفتین که در زمان سلطنت سونگ چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین حمله میتونیم حمله مغول‌ها رو بگیم که اینا خود مغول‌ها حملات خود از مغولستان آغاز کرده بودن بالای چین و در اوایل قرن 13 میلادی بود که مغول‌ها در چین با قدرت رسیدن. مدت حکومتی هم که داشتم 255 سال بود. خب ولی با وجودی که زحمت زیاد، یعنی بیشتر زحمت زیاد خود کشاورزان میکشیدن، ولی بیشترین حاصلات زمینه اربابان به دست می آوردن و همچنان گفتیم طبقه کشاورزان به خاطر که اکثرا اینا نادار بودن و همچنین صنعتکاران چین عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آورده بودند که در این دوره چینی ها توانسته بودن برای اولین بار به صنعت چاپ و ساخت کاغذ، باروت و قطعنما دست یافته به همه وسایل که تیار کرده بودن، جور کرده بودن، اینا رو به جهان پیشکش کنن. پس طبقه کشاورزان چیکار شده بودن؟ طبقه کشاورزان در صورتی که زحمت زیادی میکشیدن ولی حاصلات زیاد زمین ها رو به ارباب مجبور بودن پرداخت کنن به خاطر که اینا نادار بودن. و همچنین صنعتکاران چین گفتیم عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آمده بودن که از جمله نمونه های تولیدی نمیتونیم برای صنعت چاپ، ساخت کاغذ، باروت و قطعنما اشاره کنیم که اینا بعد از که ایجاد میکنم برای جهان پیشکش میکنم. خب در این سلاید درباره چین در قرون جدید میخوانه. گفته میتونین که هنگامی که پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به سوی سرزمین های شرقش میکنن، آنها بعد از ورود به هند وارد چین میشن. یعنی در کل خود پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به طرف سرزمین های شرق کشف میکنم یا پیدا میکنم و بعد از که وارد هند میشم، بعد از ورود وارد هند به چین وارد میشم و روابط تجارتی خوب با چین چیکار میکنم؟ برقرار میکنم. بر علاوه تجارت، حکومت چین به تونها اجازه میده تا پرتغالی ها چیکار کنم؟ دین مسیحیت در چین تبلیغ کنم که سلسله مین در سال 1644 میلادی سرنگون و در جایش سلسله مینچو روی کار می آید. خود مینچوها در شمال شرق چین زندگی صحرانشینی داشتند و همچنان اینا توانسته بودند که با یک حمله چین تصرف کنند و سلسله مین شکست بدن. که مینچوها با اروپایی ها روابط خوبی برقرار کرده بودن که مهمترین اینا انگلیس ها بودن که با وجودی که کشور چین در اون زمان به اوج قدرت یا پیشرفت رسیده بود، اما مردم از این اوضاع نفرت داشتن و راضی نبودن. با آن هم پرتغالی ها توانستن مدت 3 قرن روابط خود رو با حکومت مینچوها ادامه بدن. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس امروز جنبندی کنیم یا به صورت خلاصه ذکر کنیم، به صورت خلاصه گفته میتاریم که در کل چین در قرون وسطا و جدید تاریخ پرفراز و نشیبی داشت که در زمان سلسله تانگ شهرنشینی علوم و هنر در اوج بودند و سلسله سونگ شاهد حملات مغول‌ها بود که در نهایت قدرت به دست گرفتند. سلسله مینگ مغول‌ها را شکست دادند و دوره طولانی از پیشرفت علمی و فرهنگی رقم زدند. همچنان اختراعات مهم مانند چاپ، کاغذ، باروت و قطعنما در این دوره به جهان معرفی شد. در قرون جدید پرتغالی ها با کشف راه‌های دریایی به چین رسیدند و روابط تجاری و فرهنگی برقرار کردند. سلسله مینچوها جایگزین مینگ‌ها میشن و اینا میتونن با اروپاییان تعاملات گسترده داشته باشن. با وجود پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، نابرابری اجتماعی در چین وجود داشت. کشاورزان فقیر بودند و بیشتر حاصلات به اربابان تعلق داشت. این تاریخ نشان می‌دهد که چگونه تمدن چین با وجود فراز و نشیب‌ها همچنان یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری باقی مانده است. خب این بود درس امروز ما و درس امروز ما همینجا ختم می‌شود. می‌ریم سراغ فعالیت صنفی. خب در فعالیت صنفی 3 سوال درج شده. ما سوالات رو میخوانم، شما پاسخ صحیح ارائه بدیم. سوال اول: 3 سلسله مهم شاهی چین در قرون وسطا چی بودن؟ 3 سلسله مهم شاهی چین در قرون وسطا چی بودن؟ بله دقیقا، سلسله تانگ، سلسله سونگ و سلسله مینگ. آفرین. سوال بعدی: مغولان در زمان کدام سلسله شاهی چین قدرت گرفتند؟ مغولان در زمان کدام سلسله شاهی چین قدرت گرفتند؟ بشه فکر کنید و پاسخ دهید. بله بسیار عالی، در زمان سلسله سونگ. مغولا در زمان سلسله سونگ توانستن به قدرت برسن. و سوال آخر: اختراعات مهم چین در قرون وسطا کدام ها هن؟ اختراعات مهم چین در قرون وسطا کدام هست؟ دقیقا چاپ، کاغذ، بارود و قطنما از جمله اختراعات مهم چین در قرون وسطا پنداشته می شود. بریم سراغ کارخانگی. در کارخانگی شما دو سوال گنجانیده شده هست، میشه سوالات یادداشت کنید و پاسخ صحیح پیدا کنید از داخل کتاب. خوب جلسه بعدی حتما همراه خود داشته باشید. سوال اول، درباره دلایل سقوط سلسله مینگ تحقیق کنید. درباره دلایل سقوط مینگ تحقیق کنید. سوال دوم، شهر چانگان در زمان تانگ چه اهمیتی داشت و چرا به یک مرکز بین المللی تبدیل شد؟ شهر چانگان در زمان تانگ چه اهمیتی داشت و چرا به یک مرکز بین المللی تبدیل شد؟ در درس آینده به فصل ششم می رویم. موضوع درس اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطا خواهد بود. در این درس درباره شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اروپا صحبت خواهیم کرد. همچنین نقش کلیسا، فیودالیزم و جنگ‌های صلیبی بررسی می‌کنیم. این درس به شما کمک می‌کند تا بهتر تفاوت‌ها و شباهت‌های تمدن شرق و غرب درک کنیم. که شامل صفحات 65 الا 68 کتاب شما میشه. حتما به این صفحات مراجعه کنید و درس آمادگی بگیرید تا جلسه بعدی. خب شاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. تاریخ نه تنها گذشته ما را روشن میکند، بلکه به ما کمک میکند آینده بهتری بسازیم. پس تا جلسه آینده با درس جدید و اطلاعات تازه در خدمت شما خواهیم بود. مراقب خودتان باشید، از لحظاتتان بهره ببرید و همیشه برای یادگیری مشتاق بمانید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به درس امروز خوش آمدید. امروز با هم سفری خواهیم داشت به تاریخ دو کشور مهم در منطقه ما، ایران و ازبکستان. این برنامه نه تنها درک شما را از تاریخ گسترش می‌دهد، بلکه ارتباط‌های جذابی میان گذشته و حال ایجاد می‌کند. پس لطفاً با ما همراه باشید. فصل چهارم، درس دوازدهم، موضوع درس کشور ایران و کشور ازبکستان که شامل صفحات 769 الی 72 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در دوره رضا شاه پهلوی، تاریخ کشور ازبکستان و تحولات آن از گذشته تا استقلال. معلوماتی هست که شما حتما با دیجرس خواهیم رسید. خب در درس گذشته به تاریخ کشور پاکستان پرداختیم که گفتیم این کشور در جنوب آسیا واقع شده. در کجا واقع شده؟ در جنوب آسیا. پایتختی اسلام آباد هست و از لحاظ ساختار یک جمهوری فدرال، که از نکات برجسته درس گذشته این بود که تأسیس پاکستان پس از استقلال از هند در سال 1947 میلادی بود. همچنین به نقش حبیب الرحمن، به نقش مجیب الرحمن در جدایی پاکستان شرقی و شکلگیری بنگلدش اشاره کرده. خب مستقیم میریم سر درس جدید. خوب کشور ایران. خب شاگردان عزیز، قسمی که آگاهی دارید، کشور ایران در غرب مملکت ما افغانستان موقعیت دارد. پاشیدگی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی اول و استقرار نظام سوسیالیسم در روسیه شوروی، احتمال سرایت این گونه افکار به کشورهای همجوار، نارضایتی مردم از ناامنی و ناامیدی از دولت قاجار زمینه کودتای رضاخان پهلوی فراهم ساخت. هنگامی که رضا شاه پهلوی به کمک انگلستان به سلطنت نشست، جهان درگیر جنگ دوم شد. رضا شاه برنامه گسترده‌ای برای تنظیم امور اداری و اقتصادی کشور در دست گرفت و همچنان گفتن که ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، یعنی در کل دارای چی بود؟ ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، اردوی منظم و سیستم بانکی مدرن نبود و همچنان ایران در معاصره روسیه و بریتانیا قرار گرفته بود. که بریتانیا میخواست از ایران با عنوان راهی برای سلطه‌جویی خود در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه، یعنی در کل چیکار کنه؟ در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه. و من مهمترین اقدامات رضا شاه ایجاد اردوی منظم و منسجم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین قوانین مدنی و جزایی